بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه خودشناسی و خداشناسی. خودشناسی عرفانی. صفحه 244. از خودشناسی تا خداشناسی. وقتی گفته می شود که خودشناسی همان خداشناسی است و یا به خداشناسی می رسد، بسیاری با شنیدن این سخن بلافاصله احساس خدایی می کنند و خود را عارف بالله می دانند و کوس اناالحق می زنند، زیرا با خود می گویند من اگر هیچ چیزی را نشناسم، بدون شک خودم را می شناسم و هیچ کس مرا بهتر از خودم نمی شناسد، پس خدا هستم. اگر در جامعه شاهد موجی عظیم و مجنون از کسانی هستیم که احساس می کنند هر چه که هوس می کنند همان اراده خداست و لذا همه اعمالشان برحق است، بایستی درک کنیم که از کجا دوچار چنین مالی خودیایی شدند. با چند بیت شعر یا حدیثی به ناگاه خدا شده و خود را اهل عشق و حال می دانند و در هر امری خود را علامه دهر و نابغه می پندارند. این جنون البته به یاری مواد محرک و روانگردان و مخدرات 200 چندان شدیدتر بروز می کند. دکانهای درویشی مملو و از چنین بیمارانی خطرناک است و در محافل هنری و ادبی و شعرخوانی نیز. ولی راز ماجرا در این است که اتفاقا آدمی هر چیزی را بهتر از خودش می شناسد و از خودش بیگانه تر از هر چیزی است و حقیقت دیگر این که 999 منزل از 1000 مقام معرفت همانا شیطان شناسی در درجات می باشد و منزل آخر حریم حق است و تازه آنان که به این حریم رسیده اند اسوه تقوا و پاک دامنی می باشند و نه بلهوسی. و نکته دیگر این که هیچ کس به خودی خود بر وادی معرفت نفس وارد نشده است، وگرنه همه خدایان بودند و نه شیاطین و مجنون و آدم خوار. خدا با کیست؟ خدا با کسانی است که باورش دارند. در واقع کسانی که باورش دارند حضورش را می‌یابند، وگرنه خداوند با هر موجودی در جهان هست و هیچ چیزی بی او نیست، حتی نیستی. به قول علی علیه السلام، خداوند باطن و ظاهر هر چیزی است، همانطور که قرآن نیز چنین می‌گوید. در قرآن می‌خوانیم که خداوند با صابران و صادقان و متقین است. چرا؟ زیرا تقوا و صدق و صبر حاصل نبرد انسان با منیت و نفس اماره و خودکامی خیشتن است و انسان به میزانی که منیت را از نفس خود میراند خدا را در خود مییابد، زیرا بین انسان و خدا جز منیت او حاصل نیست و لذا کسی که منیت را در خود نابود میکند وجودش تماما عرش خداست و محل ظهور اراده اوست و در او جز خدا نیست. علی علیه السلام می فرماید که بر علیه خودم زیستم و به خدا رسیدم و هیچ کس نمی تواند به خودی خودش بر علیه خودش باشد الا این که خودش را می فریبد و این است که انسان بدون یاری یک پیر عارف قادر به این عمل نیست و لذا گفته شده که بی امام کافر است، یعنی بی امام همان بی خداست، زیرا امام کسی است که به تو یاری می دهد تا بر منیت خودت فائق آیی و نفس خود را مغلوب سازی و عقل و ایمان را سلطان وجود نمایی. آدمی به خودی خود عافیت طلبی و بزدلی را به حساب صبر می‌گذارد و وقاحت و افسار گسیختگی خود را صدق می‌نامد و جانم عذاب کشیدن را هم تقوا می‌پندارد. کسی که از خودش فرمان می‌برد با خدا نیست. البته این معنا کاملا در تضاد با معنای آزادی و استقلال در مکتب لیبرالیسم است، در حالی که آدمی اسیر نفس خیش و لذا برده صاحبان قدرت است. خدای قدیم و خدای جدید. خدای مذاهب و باورهای دینی یک خدای بقایت قدیمی و ازلی است و لذا خدایی بسیار دور و بیگانه است و لذا هرگز نقد و حاضر در زندگی ما نیست، یا در قدیم و ازلیت حضور دارد و یا بعد از مرگ و ابدیت، ولی هرگز در حال ما نیست. و اما خدای معرفت نفس است که خدای حی و حاضر و نقد و شاهد و فاعل در لحظه به لحظه اعمال و احوال ماست. در واقع انسان به واسطه خودشناسی میتواند خدا را از اعماق تاریخ هستی به قلمرو به حال آورد و زندگیش را خدایی کند، و این همان جریان به یاد آوردن مستمر خداست تا آنجا که این یاد تبدیل به حضور می شود و تا آستانه ظهور به پیش می آید که واقعی لقاء الله است، و این کمال عرفان است. خدا از طریق یادش به سوی انسان می آید و در انسان حاضر می شود. انسان در این طریق نه تنها خدا را از قلمرو به نیستی به هستی می آورد، بلکه خودش را از عرصه نابودی نجات می دهد و در اکنونیت حیات زنده و حاضر می کند، و این خلقت جدید و کار انسانی انسان در جهان است تا آنجا که به جز خدا نبیند. این خلقت انسان به دست خیشتن است و بدین گونه است که انسان از اسارت گذشته و توهم آینده نجات می‌یابد، و این همان مقام اخلاص و توحید است. آدمی به دو شقه در گذشته و آینده تقسیم شده که هیچ کدامش وجود ندارد، و با معرفت نفس این دو شقه در حال یکی می شود و هستی واقعی انسان و نیز خدای واقعی در این توحید رخ می نماید. انسان زنده و خدای زنده. فلسفه یأس و راز امید. منشأ همه نومیدی های بشر مرگ است. از این که می‌بیند که درباره آرزوهای ناکام خود دیگر مجالی نمی‌یابد و در گام‌های خود نیز به زودی ناکام خواهد شد و هر آنچه را که یافته از دست خواهد داد. پس عمر کوتاه و کم زمان و مجال کم علت العلل یأس انسان در جهان است. و نیز می‌دانیم که یأس تخم ابلیس در بشر است. همانطور که واژه ابلیس از یأس است و او نخستین کسی بود که مایوس شد از خدا و شرایط زیست و هستی خود، پس زمانیت منشأ ابلیسیت بشر است. پس واضح است آنچه که این یأس را از بین می‌برد زمان نامحدود حیات یعنی جاودانگی می‌باشد. از این رو یأس اساس کفر محسوب شده است که به معنای بی اعتقادی یا تردید درباره حیات جاوید بعد از مرگ است. یعنی اگر انسان حیات بعد از مرگ را هم به حساب زندگی آورد و بلکه آن را به لحاظ کیفیت و ارزش و خلوص حیاتی بهتر بداند که در آن قلمرو به بسیاری از ناکامی و محدودیت و موانع به واسطه رفع شدن سدی به نام تن غلبه خواهد نمود، از شر یأس و کفر و شیطان نجات می‌یابد و سعادتی جز این نیست. یعنی یأس از مرگ موجب افسردگی و عذاب حیات دنیا هم خواهد بود. و اما چگونه و با چه حجتی میتوان به این باور رسید؟ آیا به راستی هر انسانی لذیذترین اوقات عمرش را ساعات خواب نمی داند؟ آیا رویاهای زمان خواب ما بهترین دلیل بر حقانیت حیات بهتر بعد از مرگ نیست؟ پس بیاییم با حق خواب ابلیس را از بیداری خود دور سازیم. آیا زن تا به خودشناسی دارد؟ زن مظهر اراده به پرستیده شدن است و این ذات کفر است، آن هم کفری عریان و غیر قابل توجیه و تقدیس، و از این روست که زن مخصوصاً در رابطه با مرد جز مکر و حیله و بازی هیچ هنر و علمی ندارد، زیرا می‌خواهد این کفرش را پنهان سازد تا در معرض دید نباشد. این همان راز کید زن است که در زن به سرعت در رابطه با مردان تبدیل به هویت شده و تا به آنجا می رسد که امر را بر خود زن هم مشتبه می سازد و زن مکرهای خود را نیز باور می کند. حال اگر زن به قلمرو به معرفت نفس و تزکیه و تربیت وارد شود، پر واضح است که چه جهاد کبیری در پیش دارد که هزاران بار شاقه‌تر و پیچیده‌تر و ظریف‌تر از مرد است، و این است که زن در قلمرو دین و تقوا و معرفت مترادف با شیطان قرار می‌گیرد، زیرا شیطان هم کانون کفر است، ولی تلاش می‌کند تا کفرش را زیبا و مقدس سازد، ولذا جز فریب هنر و علمی ندارد. و این است که در تاریخ بشر تعداد زنان مخلص در دین و عارف انگشت شمار است، هرچند که همان اندک زنان هم که به کمال رسیدند، نقشی که در سرنوشت تاریخی بشر ایفا کردند، از صدها پیامبر و عارف مرد بیشتر بوده است، مثل هاجر و مریم و خدیجه و فاطمه و امثالهم. این زنان مهد امامت مردان خدا بودند و پیامبرانی چون ابراهیم بدون چنین زنانی به کمال نبوت یعنی امامت نمی رسیدند که نبوت باطنی و ذاتی است. کارخانه تبدیل و تلبیس عیب و زشتی به افتخار و زیبایی در وجود زن به راستی جادویی است و به طور تمام اتوماتیک عمل می کند. و این است که معرفت نفس برای زن تا این حد ناممکن جلوه کرده و او را هم شأن شیطان در تاریخ معرفی کرده است. انسان و شیطان. در قرآن می‌خوانیم که شیطان کالایی جز غرور برای آدمی ندارد و انکار و اعمال زشت و نادرست را برای آدمی بر حق و زیبا می‌سازد، و بدین گونه انسان در قبال کردارهای نادرست خود مغرور و خودستا می‌شود. و اما آیا این کارخانه زیباسازی اعمال زشت در کجای انسان قرار دارد؟ بدون شک این کارخانه جایی جز ذهن و قوه اندیشگری و توجیه و تحلیل نیست. این همان کارگاه قره شدن انسان است. در این کارگاه یک میل و عمل فاسقانه لباس عشق برتن می کند. یک عمل تجاوزگرانه لباس خدمت و ایثار بتن می کند. هرزگی و بلهوسی تحت عنوان آزادی و اختیار و استقلال اراده توجیه می شود. ترس و عافیت طلبی با واژه صبر و توکل تقدیس می گردد و الی آخر. پس شیطان در مغز و اندیشه ماست. ولی آیا چگونه می توان حد و مرز و ماهیت تفکر و تعقل را از توجیهگری و تبدیل سوری مفاهیم و خودفریبی و شیطنت تشخیص داد؟ در قلمرو به فلسفه و خودشناسی منطقی، هرچند که صدها ملاک بین این دو امر معلوم شده است، ولی نهایتاً همواره جایی برای فریب فکر وجود دارد و هیچ کس از وسوسه شیطان مبرا نیست، وگرنه اطاعت از رسولان و امامان هدایت امری بیهوده می بود. و اصلاً کل دین محلی از اعراب نمی داشت و فلسفه و دانش بشری می تواند انسان را کفایت کند و بر جای مذهب قرار گیرد. احکام اخلاقی و عملی دین واضح ترین محک برای چنین تشخیص می باشد، ولی این احکام نیز در هر مذهبی و فرقه و فلسفه دینی متفاوت هستند و علاوه بر این در هر نظام شرعی و اخلاقی نیز دریایی از احکام در درجات متفاوت وجود دارند که ضد و نقیض می نمایند و همین احکام قلمرو به خودفریبی های خواسته و ناخواسته بشرند و لذا کفایت نمی کنند. و این است که آخرین پیامبر خدا یک انسان متشرع بدون امام هدایت را هم کافر می خواند. میزان امام است و نه احکام. از بودن تا شدن. اکثریت قریب به اتفاق آدم‌ها مسئله‌ای به نام رشد، تکامل و خوشبختی را مترادف با چیزی شدن می‌دانند. چیزی که مجموعه ناهماهنگی از انواع چیزها در این جهان است و نام نهایی این چیز واحد همان من است. این منم. این ماهیت اراده به شدن است. شدن چیزی که به چشم آید، حتی اگر مقدس و پاک و عارف و عالم شدن باشد. شدن و نمایش و تجسم امری واحد است و اصولاً چیزی شدن خواه ناخواه به سمت مجسم شدن می رود که همان دنیا پرستی است. ولذا چون این آدم هایی اگر اهل سواد و علم و دین هم باشند تبدیل به یک نمایش کاریکاتوری از هویت های مشهور می شوند با تیپی سمبولیک و لباس و آرایش ویژه و الفاظ و رفتار نمادین و به همراه دکوراسیونی از زندگی مادی که عموماً مجموعه ای از تناقض است. مبلمان عالمانه و مقدس، اتومبیل عاشقانه و شاعرانه. ولی آدم‌های معمولی نهایتاً علناً و رسماً در جریان این شدن مبدل به اشیایی در محیط زیست می‌شوند و حتی فرزند و همسر آنها هم مبدل به اشیایی صاحب هویت سمبولیک هستند که بتوانند این خوشبخت شدن، عالم شدن، موفق شدن را به دیگران ثابت کنند. شدنها همواره قالب‌هایی فنی دارند و تماماً فوت و فن هستند. چیزی شدن عملاً به سمت چیزی داشتن می رود. این آدم‌ها رشد و تکامل اشیای محیط خود را هستی خود می پندارند و لذا در قحطی به سر می برند و اما اراده دیگری وجود دارد که مختص انگشت شماران اهل ایمان و معرفت است و آن اراده به بودن است. این اراده تلاش می کند که در وضع موجود خودش در باطن خود معنایی حاضر و زنده‌ای بیابد که بتواند در آن احساس وجود نماید. این اراده همواره یک دریافت باطنی و خصوصی و غیر نمایشی است. بودن همواره بی نیاز از داشتن است. آن که هست نیازی به شدن ندارد. شدن امری نسیه و مربوط به آینده است که ریشه در گذشته دارد، ولی بودن امری نقد و اکنونی است. نشانه های هدایت. هیچ کس نمی داند که فردا چه خواهد کرد. هیچ کس نمی داند که رزقش از کدامین سو می آید. قرآن کریم. راه رشد و هدایت آدمی به سوی پروردگارش و آنچه که رستگاری نامیده می شود و راه و رسم هدایت عرفانی و توحیدی است، بی نشانه ترین راه ها و بی سو ترین سوها و غیر قابل پیش بینی ترین مسیر هاست و از بطن نامحسوس ترین ادراکات می گذرد. بلی درست در زیر پوست تو و در جریان خون تو و در دل تو و از تار و پود تن و جان تو عبور می کند و از فراسوی دانایی و هوشیاری و اراده ات خوانده می شوی. آنچه که علم حضوری و معرفت نامیده می شود و نیز هر آنچه که نشانه تقوا و صدق توست در حد کمالش نیز فقط لا اله را ترجمه می کند و آنچه که نباید باشد و نیست را پیش پای تو می نهد تا از آن فرا روی. هرچه که به او در خودت نزدیک تر می شوی حیران تر و نادان تر می شوی و در خودی خودت هیچ تر می آیی. درستی راه را فقط در میزان فقر و تنهایی و بی‌نیازی و خودکفایی خود در میابی و نیز نگاه غیر اعم از دوست و دشمن. بایستی بلا وقت خودت را با یاد او از هر آنچه که هستی و میشوی تسبیح کنی و بدین گونه از خود بالا روی و خود را به خصوص از زیباترین وجوه زیر پا بگذاری و اگر مراد و معلمی داری از او مستمرن قهاریت و نفی او را نسبت به خودت طلب کنی. راه هدایت از مسیری می گذرد که مستمرن تو را ناخوشایند تر می آید. راه هدایت همواره بر شکست تو می گذرد. از موتهای اراده تو. خدا شناسی در روزمرگی. از علی علیه السلام پرسیدند که چگونه به خدا رسیدی؟ فرمود همواره برخلاف میل خود عمل کردم و به خدا رسیدم. در زندگی روزمره خود در هر موردی که مواجه با اموری مخالف میل خود می شویم در واقع با اراده خدا روبرو هستیم. پس اگر اهل معرفت هستیم بایستی همواره به این امور تن در دهیم و با آن جدال نکنیم و همیشه حق خود را به مخالفان خود بسپاریم و صادقانه به این امر عمل کنیم و از سرزنش خصم نترسیم، زیرا به زودی سلطانی از نزد خدا به حمایت و هدایت ما خواهد رسید. هر چیزی که راه ما را سد می کند بایستی دور بزنیم و به راه خود ادامه دهیم و اگر کل راه من مسدود شد بازیستیم و متوسل به مکر و جدال نشویم. این راه بزدلی و خودفروشی نیست، زیرا اتفاقا قرار است که از حقوق الهی خود دفاع کنیم و عزت و شرف و ایمان و معرفت خود را به معامله نگذاریم تا به هوس و آرزوی خود برسیم. از هر حقی از خود که بگذاریم حقی برتر از باطن ما سر بر می آورد و در مقابل ما قرار گرفته و راه برتری را فراسوی مخالفانم به ما می نمایاند. راهی میانبر که کسی در آن نیست که مانع ادامه راه ما باشد الا مؤمنان که همراه ما خواهند بود. گذشتن از امیال حقوق دنیوی ما را به حقوق معنوی و اخروی میرساند که حقوقی ماندگار و بدون رقیب و خصم میباشند و در این راه از تنها شدن نهراسیم، زیرا تنهایی راه خداست. خداجویی راحت ترین و مستقیم ترین راه هاست. کوشش و ارزش. گرچه به سالش نبه کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. این سخن حافظ یکی از گوهرهای جهان حکمت و معرفت عملی و علم دین است. تلاش و پایداری جهت رسیدن به ارزش‌ها و مقامات معنوی و عرفانی و تقوایی امری واجب است و هیچ کس مادرزاد با این مقامات به دنیا نیامده است. و اگر هم کسی چون مسیح علیه السلام نبی به دنیا آمده، بدون تلاش و جهاد پیگیر قادر به حفظ نبوت خود نبوده است. ولی راه رسیدن به این ارزش ها راهی خطی و علت معلولی نیست، بلکه جهشی و عروجی و اشراقی است که با نظری از حضرت حق نفس تلاشگر و مجاهد را تبدیل می کند و به تقوا و معرفتی باطنی و ذاتی می رساند و تا قبل از این واقعه همه ارزش ها آریه‌ای و جمادی است و به بیانی ظاهری و بیریشه می باشد. و اما آن عرصه آمادگی دریافت لطف و نظر الهی آنگاه است که فرد سالک و مجاهد راه حق در تلاشهایش ناکام شده و نهایتاً از خودیت خود در این راه کاملا مایوس گردیده و جز خدا هیچ امیدی نداشته باشد، چرا که هر صفت نیکو و مقامی معنوی در انسان حاصل انهدام جنبه‌ای از منیت نفس است و اتفاقاً قول‌ترین و لطیف‌ترین منیت‌ها حاصل تلاش‌های دینی و اخلاقی است که غروری ابلیسی پدید می‌آورد. کسی که در این تلاش‌ها ناکام شد، اگر کافر نشود و روی بر نگرداند، به غایت خشوع باطنی می‌رسد و این عرصه لطف خدا و نظر خاص او به دل مؤمن است که به ناگاه او را متحول و تبدیل می‌کند و یا امامی را برایش می‌فرستد تا هدایت شود. آیا خداوند نمیتواند همه را مؤمن سازد؟ خداوند در کتابش میفرماید که اگر اراده کند به یک آن همه انسانهای روی زمین تبدیل به مؤمنانی خالص میشوند. ولی خداوند حق و ارزشی برای ایمان بر رستگاری و بهشت در آدمی نهاده است و آن حق چیزی است که انسان را خلیفه خدا و اشرف مخلوقات نموده و مسجود ملائک ساخته است. آن حق همانا حق اختیار و انتخاب است. خداوند ایمان و اخلاص و عشق و عبودیت و یگانه پرستی و مجموعه فضائل حاصل از آن را به یک آن به کسی اعطا می کند که آن را بخواهد و اراده کند. این همان معنای بخواهید تا اجابت کنم می باشد. آدمی هنری جز خواستن ندارد و هرچه که بخواهد می یابد. این توانایی از جانب خداست. ولی خواستن باید از خود انسان باشد و اما خواستن هر چیزی حاصل معرفت درباره آن چیز است و آدمی تا چیزی را به تمام و کمال درک نکند اراده نمی کند و لذا نمی یابد. پس این خواستن تماماً برخواست از معرفت است، یعنی خودشناسی. تا انسان در جریان خودشناسی به فقدان نیکی و فضیلت و حقیقت در خود نرسیده باشد، جدن آن را طلب نمی کند. تا آدمی به عدم خود نرسیده باشد، وجود را نمی طلبد. تا آدمی بطالت را در خود ندیده باشد، حق را طلب نمی کند. پس دعا و اراده و همه ارزش‌های الهی محصول خودشناسی است. خداوند آدم و حوا را انسان کامل آفریده بود، ولی چون انسان درباره اش معرفت نداشت، آن را از دست داد تا دوباره طلب کند. چگونه خدا را در خود بشناسیم؟ آنچه که در انسان موسوم به ندای وجدان است، همان صدای خداست که با آدم حرف می زند. و کسی که از این ندا پیروی می کند، به تدریج با زبان خدا در خود آشنا می شود و خداوند هم نشانه های خود را بر او در همه وقایع حیات روزمره آشکارتر می کند. و علائم غیبی و متافیزیکی را در می‌یابد و این روند نهایتاً به آنجا می‌رسد که آدمی حضور بلاوقفی او را در خود درک می‌کند و در بیرون از خود نیز جز خدا نمی‌بیند. این همان راه و روش عرفان عملی است و فقط کافی است که انسان اهلش باشد و بخواهد. راهی آسان تر از این برای رستگاری و تقرب الالله ممکن نیست. ولی در درون آدمی ندای دیگری به موازات ندای وجدان حضور دارد که معمولاً در نقطه مقابلش سخن میگوید و این ندای شیطان است که سعی میکند که از ندای وجدان شانه خالی کند و روش او هم توجیه و تحریف و خودفریبی است و فلسفه بافی. از اینجاست که فرد سالک و حقجو نیاز به یک پیر معرفت دارد که عارف بر باطن باشد و یک شیطان شناس تمام عیار که خط بین حق و باطل را بنمایاند و نیز این که به انسان آن قدرت روحی عمل به حق را بدهد. و لذا هیچ انسان حقجو و صادقی هرگز خود را بی نیاز از یک مراد معنوی نمی‌یابد. این همان مکتب عرفان علوی و مذهب پیر و مریدی است. یک مصیبت برتر از هزار نصیحت. مکتب اهل کفر. در قرآن کریم در قبال هر آیه‌ای مؤمنان امر به تفکر و عبرت می‌شوند که همان معنای ذکر است. مؤمن انسانی خردمند و صاحب ذکر است که همه حقایق و تجربیات و مفاهیم دینی و دنیوی را به یاد دارد و از آنها در هدایت خود بهره می گیرد و این بدان معناست که مؤمن هرگز نه تنها خطاهای گذشته خود را تکرار نمی کند بلکه خطاهای دیگران را در جامعه و در طول تاریخ تکرار نمی کند. و بدین گونه به لحاظ معرفت و رشد انسانی از جامعه و زمانه خود جلوتر است. ولذا خود یک عصبه از سعادت و هدایت و رشد یافتگی است. ولی کافران و یا مؤمنانی که اهل ذکر و عبرت نیستند هرگز بر اساس معرفت و تجربیات و شناخت خود اقدام نمی کنند و تا خودشان به دام نیفتند و دچار عذاب و هلاکت نشوند حقیقتی را باور و تصدیق نمی کنند. کافران باور و فهم خود را از دل مصائب و بدبختی ها و تبهکاری ها دریافت می کنند، گویی که نه حافظه دارند و نه اندیشه و نه قدرت باور و عبرت. همین آدم ها اتفاقاً بیشتر از سایرین دعوی اندیشه و خرد و استقلال و آزادی عمل دارند، در حالی که عملاً همواره مقلد مکرر جهالت و خطاهای دیگران و آبا و اجداد خود هستند و اتفاقاً از خودشان هیچ اراده و استقلال رأی ندارند و به قول قرآن از جامعه پیروی می کنند که اکثراً گمراه هستند. مؤمن اهل نصیحت است و کافر اهل مصیبت. ارکان مادیات و معنویات. بالا تنه و پایین تنه. آدمی همانطور که دو پا دارد، دو رکن مادی در حیات دنیا دارد که غریزه جنسی و شکمی است. شکم و زیر شکم و نیز دو رکن معنوی دارد که بر آن دو رکن مادی قرار دارد که بالاتنه نامیده می شود، دل و ذهن. غریزه جنسی یا زیر شکم منبع تغذیه دل است و غریزه شکمی هم منبع تغذیه ذهن است. این دو ماده و معنای یکدیگرند، یا دنیا و آخرت یکدیگر. کل جاذبه دنیا برای انسان از دو بابت است: جنس مخالف و طبیعت، که جنس مخالف جذب غریزه جنسی می شود و طبیعت هم در لذیذترین وجه به مصرف شکم می رسد. رابطه با جنس مخالف باید مولد نور محبت در دل باشد و رابطه با طبیعت هم باید مولد معرفت در ذهن باشد. محبت و معرفت دو رکن معنویت و توشه آخرت است. به زبان ساده، شهوت جنسی باید در دل تبدیل به نور محبت شود و قضا هم در ذهن تبدیل به نور معرفت گردد. و اما چگونه؟ مکانیزم این تبدیل و تحول چیست؟ همان راه و روش دین خداست، یعنی آن رابطه جنسی و قضایی که اساس حیات انسان در جهان است و راز بقای بشر در تاریخ محسوب می شود، اگر بر اساس دین و احکام الهی و فضائل اخلاقی باشد، مولد نور محبت خدا در دل و معرفت حق در ذهن می شود که توشه جاوید حیات است و از بشر دوپا یک انسان خدایگونه می پرورد و در غیر این صورت بشر در پایین تنه خود ساقط و هلاک می شود. دلش می میرد و ذهنش فسیل می گردد و از کار می ایستد. دل کارگاه شقاوت می شود و ذهن عرصه جنون و وحشت. پایین تنه زیر بنای حیات و هستی بشر است. این زیربنا اگر بر حقوق الهی پیریزی شود، کاخ وجود سر بر می آورد و به آسمان می رسد و در غیر این صورت حتی خود غرایز پایین تنه‌ای هم تباه و هلاک شده و در عذاب می افتد و بالا تنه هم در قحطی وجود می افتد و این دوزخ است. نشانه های دوست و دشمن. روانشناسی تقوا. دوست شما کسی است که قلباً مجذوبش هستید ولی عملاً و ذهناً از وی در هراسید و می گریزید. او دوست و ناجی و باور سعادت شماست و دشمن شما کسی است که از او قلباً بیزارید ولی در عمل به سویش جذب می شوید و ذهناً در وی مصالحی می یابید. او دشمن سعادت حقیقی شماست و در واقع شیطان شماست. پس اراده ذهنی خود را مهار کنید و به سوی کسی بروید که قلباً شما را جذب می کند و بگریزید از کسی که قلب شما از او بیزار است و ذهن شما او را تصدیق می کند. به دل خود اعتماد کنید که خانه و منظر خداست و ذهن خود را تسلیم دل نمایید. ذهن شما دنیای شماست و دل شما هم آخرت شماست. ذهن شما قلمرو به هوسا و فریب‌های شماست و دل شما امر به حق و تعالی و منافع ابدی می‌کند. عاقلانه است که ذهن را تسلیم دل می‌کند و احمقانه است که دل را در قبال ذهن خود سرکوب نماید تا آن حد که دل بمیرد و آنگاه روشنایی و رهنما و حق و وجدان خود را کشته اید و در تسخیر شیاطین هستید. دل شما به سوی دوست سرنوشت شما می رود و ذهن شما به سوی دشمن سرنوشت شما میل می کند. دل شما باطن آدم ها را می بیند و ذهن شما فریب ظواهر را می خورد. به دل خود اطمینان کنید و از ذهن خود بپرهیزید. این روانشناسی تقوا و هدایت است. البته این قانون درباره کسی که دلش را میرانده است مصداق ندارد، زیرا دلش در تسخیر شیاطین است و این عذاب کسی است که آگاهانه به دوست حقیقی خود خیانت کرده است. خودشناسی دینی. کافرید یا مؤمن؟ خدا دوتاست و دو نوع، خدای خودی که در درون فرد است و خدای بی خودی که بر پشت بام آسمان است. خدایی که می توان او را در تن و دل و جان و روان و خون و نفس کشیدن و اعضا و جواره و اعمال و امیال و خوشی و ناخوشی و امید و یأس و کام و زندگی و مرگ و زندگی و دوست و دشمن و عشق و نفرت درکش نمود. و خدایی که نقابل وصف است و نقابل تصور و نقابل لمس و نقابل درک و کلن هیچ جایی در عالم هستی ندارد و فقط بایستی او را در قلمرو نیستی جستجو کرد و طبعا از چنین خدایی هیچ نشان و پیامی هم حاصل نمی آید. آن خدای هستی است و این خدای نیستی. این خدای خیش است و آن خدای بیگانه. این خدای زندگی است و آن خدای بعد از مرگ. این خدای حاضر و ناظر و موجود و زنده و فاعل و خلاق و رزاق و مهربان و قهار است و آن خدای نابودن است و مقدستر از آن است که اصلاً بتواند وجود داشته باشد. و اصولاً زندگی فرد آنقدر پر و شلوغ است که اصلاً جایی برای او نیست، مخصوصاً بر سر نماز که از هر زمانی دورتر است. شما کدام یک از این دو خدا را دوست می‌دارید و با او ارتباط دارید؟ خدای خودی خدای مؤمنان است و خدای بی خودی هم خدای کافران می‌باشد. کافران خدا را در جایی بسیار دور می‌خوانند. قرآن: خدا به مؤمنان از رگ گردن نزدیک‌تر است. قرآن: آیا شما کافرید یا مؤمن؟ من یکی که کافرم شما را نمی‌دانم، ولی بعید است که شما هم مثل من کافر باشید، چون در این صورت مؤمنی پیدا نمی‌شود الا در قبر. درست به همین دلیل فقط در قبرستان خدا را حاضر می‌یابیم. چگونه از خودشناسی خدا شناخته می‌شود؟ همانطور که مکررن نشان داده ایم، همه مراحل خودشناسی در بشر چیزی جز شناخت ابعاد و اعماق جهل و ظلم و جنون و ضعف و تباهی ها نیست. ولی آنگاه که آدمی در هر موضوعی از شناخت خود قرار می گیرد و این ضعف را می بیند و تصدیق می کند، به طرزی حیرت آور و جادویی از بطن هر ضعفی یک قدرت الهی و از بطن هر ظلمتی یک نور الهی و از دل هر گناهی یک عصمت الهی رخ می نماید. این است که واقعه خودشناسی، خداشناسی هرگز به منطق علیتی در نمی آید و تماماً مکاشفه‌ای و عروجی است که تماماً در معنای تجلی قابل بیان است. تجلی نور از ظلمت و حق از باطل و وجود از عدم و این معجزه معرفت نفس و اجر خدا در درک و تصدیق بشر نسبت به ضعف‌ها و ناتوانی‌ها و عدمیت خیش است. واقعی معرفت نفس و عظمت قیامت و معاد فردی در حیات دنیاست و سبقت گرفتن از تاریخ کائنات است و مصداق از سابقون در قرآن می باشد و مقربون واقعه تقرب الالله فقط محصول معرفت نفس است و لا غیر. و پروازه هست که آدمی بدون داشتن یک امام به مثابه آینه قادر به مشاهده اعمال خود و تصدیق تباهی های خود نیست، و بلکه انسان به خودی خود فقط زشتی های خود را توجیه و تقدیس می کند که این همان ابلیسیت نفس است. پس معرفت نفس تنها راه نبرد با ابلیس است. با خدا زیستن، فلسفه بودن. خدا در درون و برون با همه موجوداتش هست، از جمله با همه انسان ها، و ولی بسیار اندکند انسانهایی که حضورش را در خود و با خود و بر خود درک و تصدیق نموده و با او زندگی کنند. و اما ویژگی با خدا بودن و زیستن چگونه است؟ با خدا بودن تا قبل از مقام قرار یافتن با او و تسلیم گشتن در او به مانند اسپندی بر آتش زیستن است. با خدا بودن در حقیقت وجودی همانا با خود ماندن و در خود قرار گرفتن و خود شدن است و این کمال انسان است. زیرا فقط خداست که خود است و ما بقی بی خودند و گریزان از خود. آدمی در قلب خود دارای یک نیروی گریز از مرکز است که همان گریز از خود است و گریز از جایگاه خدا در وجود خیشتن. آدمی خلیفه خداست و این امری ذاتی است، ولی انسان نمی‌خواهد و نمی‌تواند که بر جای خدا در خود قرار گیرد و این مقام را بپذیرد و لذا از خود می‌گریزد و به غیر پناه می‌برد که اشد این از خود گریختن در واقعه عشق رخ می‌نماید، که آدمی می‌خواهد وجود دیگری را تماماً اشغال نموده و در او جای گیرد و وجودش را تسخیر نماید. و این امری محال است، زیرا اشد کفر است و لذا اشد عذاب را به همراه دارد. پس در خود قرار گرفتن نیازمند تخلیه وجود خیش از غیر و قبل از آن مستلزم تخلیه وجود دیگران از خیش است. خروج از دیگران و اخراج دیگران از خیش، این کل راه دین و عرفان و جهاد معرفتی است که همه را بر علیه چنین آدمی به جنگ می کشاند و او را تک و تنها می کند که همان آمادگی برای با خدا بودن است. در واقع با خدا بودن همانا در خود بودن و اصلا معنای بودن است و ما بقی هم نابودن است. انسان به عنوان خالق سرنوشت خود. حیات دنیوی بشر به مثابه خلقت جدید و دوباره انسان است که قرار است انسان به دست و اراده خودش یک بار دیگر آن را بیافریند، و بدین گونه و دلیل است که انسان مسئول سرنوشت خیشتن می شود و از بابت آن مؤاخذه و اجر و جزا می شود. هر آنچه که تحت عنوان شرایط جبری و خدادادی در زندگی ما بدون اراده ما وجود دارند، مواد اولیه این خلقت جدید محسوب می شوند. والدین، فامیل، شرایط اقتصادی و اجتماعی و زیستی و تاریخی و موروثی، امکانات تربیتی، حوادث طبیعی و اجتماعی، اعم از خوب و بد، و نهایتاً هیکل و احساس و حواس و اندیشه و اراده ما. انسان حتی آدم‌های زندگیش را می‌تواند مناسب اراده و آرمان خودش در نزد خود و برای خود بیافریند، همچنین طبیعت محیط زیست خود را و جامعه و جهان خود را. همه این مواد اولیه در کارگاه ذهن و روان و عواطف و اراده و نیز تلاش‌های عملی قابل بازآفرینی هستند. فی المثل یک آدم و یا شرایط واحدی برای من بهشتی و برای دیگری جهنمی می شود. این حاصل خلقت دوباره است. آدمی می تواند همه آدم‌های زندگیش را برای خودش یا مبدل به دیوهای شکنجگر روح خود نماید و یا مبدل به فرشتگان نوازنده روح خود سازد. انسان می تواند به قدرت تفکر و ایمان به خدا و محبت به هم نوعان در هر شرایطی یک جهان دوزخی یا برزخی و یا بهشتی در دل خود بیافریند. انسان با همین جهان از دنیا می رود و این توشه آخرت است و نتیجه خلقت دوباره اش به اراده خودش.